شهید لاجوردی در قامت یک پدر در گفت و شنود شاهد یاران با دکتر حسین لاجوردی. ایشان ضمن این که پزشک هستند، بخش عمده ای از اوقاتشان را به انجام امور فرهنگی و آموزشی مطابق با معیارهای اسلامی اختصاص داده اند. با عرض سلام آقای دکتر لاجوردی، لطفاً در ابتدای مصاحبه از شیوه تربیتی شهید لاجوردی قدری بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی عزیزی به مسافرت میره، نامه‌هایی که از خود به جا میذاره بسیار آموزندن. واقعاً ما سعی میکردیم محبت به ایشون رو با عمل به برنامه‌هاشون اثبات کنیم. ایشون در نامه‌هاشون از ما میپرسیدن چه کرده ایم. گاهی ما در عالم بچگیمون یه چیزایی در نامه‌هامون مینوشتیم و یا ایشون بعضی از نکات رو مینوشتن که ساواک اونها رو از بین میبرد. ایشون در نامه‌هاشون قصه مینوشتن و گاهی شاه رو به یک سلطان ظالم تشبیه میکردن که چطور آب را به روی مردم میبست و چگونه اونها رو به استثمار میکشید. جوری مینوشتن که گزک به دست پلیس ندن و اونها این رو به یک داستان معمولی تعبیر کنن. و یا یک بار شاه رو به الاغی تشبیه کرده بودن. خلاصه با هر وسیله‌ای که در اختیارشون بود به ما ماهیت ظالم رو میفهموندن. موقع ملاقات با خنده و شوخی و با لحنی مهربان میگفتن پسرم یه آیه قرآن بخوان دلم باز شه. برادر کوچکم شروع میکرد به خواندن سوره ولعصر و هرچه بیشتر میخوان صورت پدر شکفته تر میشد. ما تا میامدیم به پاهاشون نگاه کنیم ایشون شوخی میکردن و ما رو با لقب اون صدا میزدن تا حواسمون پرت شه. هر کدوم از ما لقبی داشتیم، مثلا حسین آقای قندی، حسن آقای جنگی. بعد با شعر و خنده با ما حرف می زدن، انگار نه انگار که این بلاها سر ایشون اومده. می گفتن اینا یادگارهای اینجاست. اینجور صحبت ها بود و شوخی و خنده. بسیار هم خوشمشرب و اهل مزاح بودن و در صحبت هاشون تکیه های خاص خودشون رو داشتن. در عالم بچگی این صحنه ها باید قاعدتا تأثیر بدی روی ما میذاشت، اما توصیه های پدر به ما آرامش میداد. ایشان میگفتن هر وقت احساس میکنید که دارید غمگین میشید یا ترسیدید قرآن بخوانید، فوراً آرام میشید. این توصیه ها اون هم در اون شرایط از زبان پدر تأثیر عمیقی روی ما میذاشت، اثراتی که نه از طریق کلام که از طریق حضور و عمل انسان ها در دل مینشیند و سینه به سینه منتقل میشوند. اگر حرف برخی تأثیر نمیگذاره به خاطر اینه که با عمل همراه نیست.
یکی از بحرانهای فعلی اجتماعی اینه که بخشی از فرزندان، پدر و مادر، مخصوصاً پدر خودشون رو قبول ندارن. آیا شما در سنین بلوغ پدرتون رو قبول داشتید و چرا؟
یکی از وظایف خانواده ها اینه که از جنبه های گوناگون مراقب فرزندان خود باشن. اول اینکه مراقبت کنن که بچه هاشون رو برای تحصیل در کدام مدرسه بذارن. ما در یکی از بهترین مدارس یعنی مدرسه علوی درس خواندیم که هر یک از معلم های اون واقعا برای ما یک پدر بودن. نکته دیگه اینه که پدر باید از لحاظ آگاهی های علمی و اجتماعی اونقدر خود رو بالا ببره و پیچ و خم های زندگی رو به قدری خوب رصد کنه که اعضای خانواده بدونن که اگر به ایشون اعتماد کنن به بیراهه نمیرن. این اتفاق در زندگی ما خیلی به جا افتاد. در اسناد ساواک اومده که ایشون به شدت شکنجه می شدن، ولی وقتی به سلول خودشون برمیگشتن شروع به خواندن قرآن و نهج البلاغه می کردن. بعد از انقلاب موقعی که از سازمان زندان ها برمیگشتن، در وقت فراغت اندکی که داشتن یا تفسیر می خواندن یا مجموعه الحیات یا کتاب های مربوط به کارشون رو می خواندن، خلاصه برداری می کردن، می نوشتن. ما می دیدیم که پدرمون دائما در حال فعالیت هستند و اطلاعاتشون رو به روز نگه می دارن. اطلاعات علمی و فقهی وسیعی داشتن و ما هر سوالی که داشتیم از ایشون می پرسیدیم. مهر و محبت چیزیه که انسان از عمل افراد می فهمه و وقتی دل دو نفر نسبت به هم محبت داشته باشه کارهای دیگه سهل و ساده می شن، مگر در چند مورد نادر. وقتی ایشون نماز می خوندن ما اعضای خانواده به ایشون اقتدا می کردیم. گاهی شاید در خونه فقط یه نفر بود و گاهی همگی بودیم، ولی به هر حال نماز رو به جماعت می‌خوندیم. بین نمازها صحبت‌های دلنشینی بین ما رد و بدل می‌شد و حالت خیلی خاص و دلپذیری پدید می‌آمد. وقتی که انسان دل خود رو به دست کسی که از او بزرگتره میده و مطمئنه که این ارتباط موجب شادی و سعادت او میشه، قلب انسان آرام میگیره و ما نسبت به پدرمون این حس رو داشتیم. میتونم به جرئت بگم که در تمام طول عمرم یک بار هم جلوی پدرم پامو دراز نکردم. در ایامی که ایشون مسئول زندان‌ها بودن، مکررن با ایشون به مسافرت میرفتیم. همیشه هزینه سفر منو خودشون میپرداختن و جزء هزینه‌های سفر ایشون نبود. به هر حال ایشون به زندان‌های مختلف کشور دائما سر می‌زدن و منم اغلب همراهیشون می‌کردم. هنگام شب یا ترجیح می‌دادم در اتاق دیگری بخوابم که پاهم رو جلوی ایشون دراز نکنم، یا اگه امکانی پیش نمی‌اومد بیدار می‌شستم و صبح در ماشین می‌خوابیدم. اینا چیزایی نبودن که پدر به ما گفته باشن، ولی اونقدر برامون بزرگ بودن که همه ما این احترام‌ها رو در خانواده رعایت می‌کردیم. حرف شنوی از مادر رو به شدت توصیه می کردن و ایشون رو مادر جان صدا می زدن و در همه فامیل مشهور بود. گاهی که به مهمانی می رفتیم یا در خانه مهمان داشتیم، وقتی سر سفره بودیم، با اینکه پدر سر سفره آقایان نشسته بودن و مادر در طرف دیگه سر سفره خانوم ها، پدر گاهی با صدای بلند می پرسیدن مادر جان چیزی لازم ندارید؟ یا فلان چیز و فلان چیز جلوی دستتان هست؟ ایشون با این کارشون هم محبت و توجهشون رو نشون میدادن که برای زنها بسیار نکته ارزشمندیه، هم غیر مستقیم به ما و به بقیه میفهموندن که باید نهایت توجه و احترام رو نسبت به مادر داشته باشیم. اگر مادر درخواستی داشتن و ما مثلا میگفتیم 10 دقیقه یک رو به دیگه انجام میدیم، ناراحت میشدن و میگفتن حرف مادر 10 دقیقه یک رو دیگه نداره. ایشون همیشه سعی می‌کردن به این شکل آموزش‌های لازم رو به ما بدن.
آیا پدرتون در انتخاب شغل آینده‌تون دخالتی داشتن یا اون رو به خودتون واگذار کرده بودن؟
در انتخاب شغل همیشه توصیه می‌کردن دنبال رشته‌ای برید که به اون علاقه دارید. در سال 65 پس از اون که دیپلم گرفتم، رشته پزشکی قبول شدم. اسامی قبولی‌های کنکور که اعلام شد، اولین جمله‌ای که ایشون به من گفتن این بود که از همین حالا که میخوای درست رو شروع کنی، بین طبابت و تجارت فاصله بنداز. بعد پرسیدن میدونی چند تا شغل هستن که پول گرفتن بابت خدماتشون اشکال داره؟ کسانی که میخوان امام جماعت بشن، کسانی که میخوان قرآن یاد بدن و پزشکی که در جایی خدمت میکنه، اینا شغلایی هن که بابتش نباید پول بگیری. تو باید درآمدت رو از جای دیگه‌ای تامین کنی و پزشکی رو فقط وسیله خدمت قرار بدی و از طبابت به عنوان تجارت استفاده نکنی.
آیا فرزندان شهید لاجوردی به مرز آقازادگی رسیدن یا نه؟
همه ما در زمینهای فرهنگی مشغول به کار هستیم. همشیره به تازگی در سازمان زنان ریاست جمهوری مسئولیتی گرفتن. محمد آقا در انرژی اتمی، احسان آقا در همین مدرسه تدریس میکنن، منم همینطور. یعنی هممون به کارهای فرهنگی رو آوردیم و به طور قطع میگم که تا به حال هیچ کدوم از ما حتی یک ریال از دولت وام نگرفتیم، یک سانت زمین یا هیچ امتیاز دیگری از دولت نگرفتیم. البته شرایط بسیار هموار و آسان بوده که بتونیم بگیریم، ولی این کارو نکردیم. من درسم رو در دانشگاه تبریز خوندم و خیلی راحت میتونستم انتقالی بگیرم بیام تهران. کافی بود پدرم یه تماس میگرفتن، ولی ایشون به شدت امتنا می‌کردند.
از دورانی که با ایشون به جبهه رفتید، خاطراتی رو نقل کنید.
3-4 روز بعد از آزادسازی فاو، من و ایشون رفتیم جبهه. در مینیبوس که بودیم، ایشون داشتن چیزی می‌نوشتن و من می‌دونستم که وصیت‌نامه است. شرایط وحشتناکی بود و به هر جای آسمان که نگاه می‌کردی، مثل ستاره هواپیمای عراقی بود که بمب می‌ریخ. من بسیار متأثر بودم و احساس می‌کردم ایشون در فاو شهید می‌شن و آخرین روزهای عمرشونه. تا صبح گریه کردم و گفتم خدایا پدرم اینجا شهید نشه. همه جای فاو خط مقدم بود و پدر نمیتونستن به عنوان رزمنده بجنگن، ولی زیر آتیش دشمن با ماشین مهمات میبردن و سنگر درست میکردن. در اون شرایط هم به قدری تیزبینی داشتن که در وصیت‌نامه‌شون نوشته بودن کسانی هستند که اگر حواستان به آنها نباشد صدمه میخورید. برای ما اعضای خانواده که کوچکترین شکی نبود و نیست که تا به حال از اونها ضربه خوردیم و باز هم خواهیم خورد.
خیلی ها هستن که تا وقتی در مصدر قدرت هستن از حاکمیت تعریف میکنن، اما وقتی بیرون میان اونقدر مخالف خانی میکنن تا دوباره اونها رو به عرصه قدرت را بدن. شهید لاجوردی وقتی از قدرت کناری گرفتن مخالف خان نشدن؟
متاسفانه این خصلت در خیلی ها وجود داره. در نظام ما وقتی مسئولیتی دست به دست میشه، نفر بعدی میاد و میگه که من یه مخروبه رو تحویل گرفتم. وقتی حاج آقا مسئولیت رو با آقای بختیاری که الان استاندار اصفهان هستن واگذار کردن، همراه اعضای سازمان زندان‌ها به دیدن مقام معظم رهبری رفتن.
از برخورد اولیه با ضارب پدرتون و گفتگوهایی که با او کردید چه خاطراتی دارید؟
یادم هست که فقط در دادگاه اونو دیدم. یه جوونی کم سن و سال بود و بسیار از این کاری که کرده بود متأثر بود، واقعا توبه کرده بود. به او وعده وعیدای زیادی دادن و در اردوگاه هم بلاهای زیادی سرش آورده بودن که گفتنشون صحیح نیست و همه اینها در اعترافات او در پروندش هست. حتی به او گفته بودن تو خیلی مقامت بالاست که به بعضی از توفیقها دست پیدا کردی و خلاصه از نظر شخصیتی اونو کاملا تسخیر کرده بودن. او نوجوانی بود که هیچ چیز نمیدونست. وقتی در زندان کتابهایی رو به او دادن و صحبتهای ما رو میشنید، واقعا متاثر شده بود. وقتی هم که میخواستن اعدامش کنن، واقعا روز خوشی برای ما نبود. ولی مسئله این بود که او دو نفر دیگر رو هم کشته بود و خانواده های دیگه گذشت نکرده بودن.
آیا در حال حاضر برای شناساندن ابعاد شخصیتی ایشون کاری صورت میگیره؟ بنیاد شهید لاجوردی چه فعالیت هایی رو انجام میده؟
یکی از کارهایی که داریم با حمایت بنیاد انجام میدیم همین مدرسه است. این مدرسه حدود 3 ساله که تأسیس شده و منم به نمایندگی از بنیاد در این مدرسه فعالیت میکنم. هدف اینه که جوانان خوبی چه از لحاظ درسی چه اعتقادی پرورش پیدا میکنن. سال گذشته تمام فارغ التحصیلان ما در رشته‌های خوب دانشگاهی قبول شدن. همگی هم متعلق به خانواده‌های متدین بودن و این از لحاظ کادرسازی آینده خیلی مهمه. یکی از این خلافایی رو که در نوجوانان جامعه میبینید در بین بچه‌های ما مشاهده نمی‌کنید. شما الان میبینید که ساعت 9 شبه، ولی اینا به میل خودشون میمونن و در گروه‌های 3-4 نفره درس می‌خونن. هیچ اجباری هم براشون نیست، ولی خودشون ترجیح میدن که تا دیر وقت بمونن و درس بخونن. اینا کارهایی که با حمایت معنوی بنیاد فرهنگی شهید لاجوردی انجام میشن.
دیگه تبابت نمیکنی؟
چرا؟ 3 روز رو به مدرسه میام و 3 روز دیگر رو در یک مرکز پزشکی در میدان هفته تیر به عنوان مشاور تحقیقات مشغولم و در درمانگاهی در اسلام شهرم کار میکنم. به نظر من لذتی که در تبابت نفس هست قابل قیاس با تبابت جسم نیست. باید بیشتر به این جنبه بپردازیم. یک پزشک میتونه 10 نفر و 100 نفر رو معالجه کنه، ولی یه آدم خوب میتونه جامعه رو درمان کنه. همه ی امید ما اینه که از این مجموعهی که کار میکنیم آدمای خوبی بیرون بیان که بتونن جامعه خودشون رو اصلاح کنن.
با تشکر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.